ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران ادعای یک نماینده مجلس درباره مذاکره پنهانی با آمریکا را تکذیب کرد. انتخابات به تعویق افتاده پارلمانی از صبح امروز در ولایت قندهار افغانستان در حال برگزاری است. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، 9 استان درگیر سیل و آب گرفتگی شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. یک روز پس از آن که جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس، از مذاکرات پنهانی بین کارشناسان ایران و آمریکا در عمان خبر داد، وزارت خارجه ایران این ادعا را به شدت تکذیب کرد و این نماینده را اسیر اخبار نادرست و سراپا غلط خواند. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود تاکید کرده است که تمامی سطوح این وزارتخانه درباره چگونگی تعامل با دولت آمریکا خود را تابع آیت الله خامنه ای می‌داند. جواد کریمی قدوسی روز جمعه گفته بود خبر موثق دارم که کارشناسان وزارت خارجه در عمان مشغول مذاکره با همتایان آمریکایی خود هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته گفته بود که ایران در نهایت مجبور است برای یک توافق جدید با آمریکا وارد مذاکره شود. بنابر گزارش‌ها از ولایت قندهار در جنوب افغانستان، رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان از صبح امروز در این ولایت و در میان تمهیدات شدید امنیتی آغاز شده است. این انتخابات قرار بود هفته گذشته و همزمان با 32 ولایت دیگر افغانستان برگزار شود، اما کشته شدن چند مقام بلندپایه در این ولایت باعث تعویق این انتخابات شد. همزمان گزارش شده که انفجار انتحاری در یکی از شهرهای شرقی افغانستان به کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله 3 مأمور پلیس منجر شده است. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، از وقوع طوفان، سیل و آب گرفتگی در 9 استان خبر داده است. آقای سلیمی در گفتگو با خبرگزاری میزان این استان‌ها را آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، ایلام و اردبیل ذکر کرده است. این مقام هلال احمر همچنین با اشاره به اینکه استان‌های یاد شده از 48 ساعت گذشته به دلیل افزایش میزان بارندگی درگیر طوفان و سیل بودند، از عملیات کمک رسانی به بیش از 400 نفر در 15 شهر و روستا و انتقال 4 نفر به مراکز درمانی خبر داده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع مطلع از مسائل نفتی عراق، از توقف صادرات نفت کرکوک به ایران از نیمه دوم آبان ماه خبر داد. توقف صادرات نفت کرکوک به ایران به دلیل تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه تهران اعمال خواهد شد. سال گذشته عراق ارسال نفت خام کرکوک به ایران را برای استفاده در پالایشگاه‌های این کشور آغاز کرد. ایران نیز موافقت کرد که همین مقدار نفت را به بنادر جنوبی عراق تحویل داد. در حال حاضر عراق روزانه 30,000 بشک نفت خام به ایران صادر می کند. رویترز می گوید قیمت نفت روز جمعه به دلیل نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران افزایش یافت، اما در هفته های آینده انتظار می رود این روند افزایش روبه کاهش بگذارد. خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری این کشور در استانبول به قطر رسیده، دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار در کاخ سفید را رد کرد. خانم چنگیز میگوید در اراده ایالات متحده برای کشف حقیقت تردید دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود از روند تحقیقات درباره این قتل ناراضی است و حالا تلاشی برای کتمان حقیقت می‌داند. از دیگر سو رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه از عربستان خواست آمران قتل جمال خاشقچی و محل جسد او را اعلام کند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، 12 مهر ماه پس از حضور در کنسولگری ریاض در استانبول به قتل رسید. در ادامه شنونده یه برنامه دقیقه خواهید بود از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تغییر اتهام برخی از فعالان بازداشتی محیط زیست از جاسوسی به افساد فی‌الارض و همزمان درخواست دیدبان حقوق بشر برای آزادی این فعالان، بازداشت هاشم خواستار فعال صنفی معلمان در مشهد و انتقال او به بیمارستان اعصاب و روان، بازداشت پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار و ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 8 فعال بازداشتی محیط زیست و تغییر اتهام 4 تن از این افراد از جاسوسی به افساد فی‌الارض خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که بر اساس گزارش مراجع نظامی، متهمان این پرونده اقداماتی از جمله نزدیک شدن به اماکن نظامی و کسب اطلاعات نظامی از این اماکن در پوشش اقدامات محیط زیستی انجام دادند. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز از بهمن 96 در بازداشت به سر میبرند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای با ابراز نگرانی نسبت به طرح اتهام جدید در پرونده این فعالان، بازداشت آنان را خودسرانه نامید و خواستار آزادی فوری این افراد شد. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، درباره این پرونده میگوید:
معمولا پرونده در دادسرا جنبه تفتیشی و یا به عبارت سری داره. به صورت اتفاقی ما مطلع شدیم که پرونده با کیفرخواست جاسوسی رفته پیش آقای دادستان. آقای دادستان بر اساس نامه‌ای که ارتش از طریق شورای عالی امنیت ملی فرستاده برای آقای دادستان، تصمیم گرفته که اتهام رو از جاسوسی با عنوان جدیدی به عنوان دستور فی‌الارض پیگیری بکنه. و بازپرس نظرش این بود که بر اساس نظر آقای دادستان که حق قانونی ایشون هستش عمل بکنه و اتهام افساد فی‌الارض صادر بکنه. علی‌رغم اینکه دو نفر از اینها موکل من بودن، اما طبق تفسیر ماده 48 قانون اداری کیفری از پذیرش وکالت من و دخالت هم در پرونده جلوگیری شد و وکیل تسکیری برای اونها انتخاب شد از بین بشرایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند.
هاشم خواستار فعال صنفی معلمان در مشهد اول آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با آمبولانس به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد. آنطور که صدیقه مالکی همسر او میگوید، این معلم بازنشسته هم اکنون به اتهامی نامشخص در بازداشت وزارت اطلاعات است و به دلیلی نامعلوم در بیمارستان اعصاب و روان نگهداری میشود، در حالی که همسر هاشم خواستار میگوید او هیچ گونه ناراحتی روحی یا روانی ندارد. صدیقه مالکی:
ایشون صحیح و سالم بوده، حتی یک دونه قرص مصرف نمی‌کرده. حالا چرا بردن اونجا نمی‌دونه. آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم، می‌خواستم کلید رو تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم که دست روشونم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیاید. میگه من گفتم که چجوری اینجا هیچ کس نیست و اینا، با آمبولانس رفته بودن دنبالش. بعد میگه من سوار آمبولانس کردن، با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار به اتهام انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه امام سوم شیعیان بازداشت شد. روزنامه ابتکار در شماره روز یکشنبه 29 مهر ماه خود گزارشی با عنوان بیماری در کمین زائران بی‌ملاحظه به قلم پویان خوشحال منتشر کرد که نویسنده در آن از عبارت 40 روز درگذشت امام حسین استفاده کرده بود و نه شهادت. گزارشگران بدون مرز بازداشت پویان خوشحال را به شدت محکوم کرد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در ترکیه، میگوید فشارها بر روزنامه نگاران در ایران بیشتر شده است.
الان ظلم و فشار سیستماتیکی علیه یک روزنامه نگار مطرح شده که فقط به جای کلمه شهادت از کلمه درگذشت استفاده کرده. این نشون میده که اون فشارها و تنگناهای روزنامه نگاری در ایران هم از نظر اجتماعی، یعنی اون فشاری که تو فضای اجتماعی داره وارد میشه، و هم از نظر قضایی اون فشاری که از دستگاه قضایی وارد میشه، و هم از نظر امنیت کار رسانه‌ای واقعا در یه سطح بی‌سابقه قرار گرفته. قبلا هم در موقع روزنامه نگار دیگه این موضوع داشتیم که اونم به همین خاطر توهین به ائمه محکوم شد. مجموع اینا نشون میده که این فشار و تعقیب و رصد به حد اکثر رسیده.
عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید فرهاد میثمی برخلاف میل خود در بهداری زندان نگهداری می شود و برای پایان دادن به اعتصاب قضا تحت فشار است. به گفته عفو بین الملل، فرهاد میثمی که 9 مرداد ماه به دلیل حمایت از کمپین مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، از 1 ماه پیش از بند 4 به بهداری اوین منتقل شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره بیشتر میگوید.
فرهاد میثمی از مرداد ماه به دلیل اعتراض به قوانین حجاب اجباری بازداشت شده و از 10 مرداد در اعتصاب قضا به سر میبره. عفو بین الملل درباره وضعیت سلامتی ایشون به شدت نگرانه، به خصوص به خاطر اینکه از 4 مهر ماه به بهداری زندان اوین منتقل شدن، در شرایط انزوا نگهداری میشن. بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، مقامات با اجبار به او سرم تصریف کردن. اگر مقامات ایرانی واقعا نگران سلامت فرهاد میثمی هستند، باید فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند، به جای اینکه با جان و سلامت او به این شکل بازی بکنند.
طی روزهای گذشته 3 فعال محیط زیست به نامهای وریا خسروی، زانیار گلابی و شوگرد گلابی توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست. به گفته خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، این افراد پیشتر در تجمعاتی اعتراضی درباره آتش سوزی جنگل‌های این استان شرکت کرده بودند. ایوب اسعدی:
ایشان چندین بار اعتراض به آتش گرفتن درختان بلوط زاگرس، جنگل‌های زاگرس نمودند. تجمعاتی و اعتراضاتی در سنندج و مریوان انجام گرفت چه گمان زنی می شود این 3 نفر در رابطه با آن اعتراض بازداشت شده باشند. اعتراض به آتش زدن و آتش گرفتن جنگل‌های بلوط بود، چون این 3 نفر در این آتش سوزی این جنگل‌ها رفتن که آتش رو خاموش کنن، و اونجا نبود امکانات آتش نشانی و کمکاری آتش نشانی در زمان این آتش سوزی بود.
و چند خبر کوتاه. خبرها حاکی است که نسیم صادقی، فعال مدنی ساکن تبریز، و محرم کامرانی، پزشک و فعال مدنی ساکن شهرستان اهر، طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت این افراد خبری در دست نیست. پرونده قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد. این دو وکیل دادگستری 27 مرداد ماه در پی حضور در تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. اعتصاب قضای صادق قیصری، روزنامه‌نگار زندانی، از 11 مهر ماه همچنان ادامه دارد. این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که از اول اسفند ماه 96 زندانی است، به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده، در حالی که خانواده‌اش می‌گویند او تنها برای تهیه گزارش از درگیری‌ها میان دراویش گناه‌آبادی و نیروهای پلیس به خیابان پاسداران تهران رفته بود. رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان، پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. با این حال نجمه واحدی و هدا امید، 2 فعال دیگر حقوق زنان، از شهریور ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. و پوریا نوری، عکاس و درویش گناه‌آبادی، با پایان محکومیتش از زندان تهران بزرگ آزاد شد. او در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت و به 8 ماه زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.